آموزه رسانه. من میخوام برگردم به بحث همون استفاده که از این بحث داشتم. اگه شهید آوینی نبود و اون سلسله برنامه‌های روایت فرد ساخته نمی‌شد، این تصویری که ما از جنگ الان تو ذهن همگی ما هست، این تصویر الان وجود نداشت. شاید این نکته رو تا حالا کسی بهش به این صراحت اشاره نکرده، ولی اون طعم شیرین برنامه‌های روایت فرد که من یه جایی می‌خوندم مقام معظم رهبری جلساتشون رو با ساعت پخش این برنامه تنظیم می‌کردن، یعنی میگفتن تو ساعتی که این برنامه داره پخش میشه جلسه نباشه که تداخل ایجاد بکنه. خب ما چقدر در حوزه روایت اهتمام داشتیم و یه روایت شیرین از موضوعات مبتلا به آماده کردیم. ببینید، چون یه متریال رو در اختیار یه آشپز قرار میدید، یه قرمه سبزی برای شما درست میکنه که شما به سختی میتونید بخورید، همون متریال رو میدید دست یه آشپز دیگه، یه غذایی به شما میده که تا سالها شما مزه‌اش رو دندون میمونه. رسانه هم دقیقا همینه، یعنی متریال ثابته. بله. این هنر رسانه است که بتونه یه روایت شیرین، یه روایت دلچسب از یه موضوع طراحی بکنه و ما بهترینامون رو تو این حوزه استفاده نمی کنیم. تو همین بحثای اخیر شما ببینید، الان همه مردم ما دارن ماسک میزنن به خاطر بحث کرونا و اینا. خب یه ویروسی هست، کسی هم تا الان این ویروس رو ندیده به چشم، ولی به خاطر کار رسانه، کار موفق صدا و سیما، الان ما میبینیم که همه تو جای مختلف ماسک. ولی در حوزه جنگ نرم، در حوزه جنگ رسانه‌ای، ما این در واقع واکنش همگانی رو نتونستیم ایجاد بکنیم. یعنی مخاطب ما نمیتونه تشخیص بده که یه پیام رسانه‌ای که داره دریافت میکنه این چقدر آلوده است.
آقای اسماعیلی، اتفاقا ما ایجاد کردیم اینو، یعنی دقیقا بلدیم حس مردم رو در بیاریم، یعنی برعکسش دقیقا داره انجام میشه.
آقای بهنادی چون دستش تو کاره از مدیران موفق سازمان فرهنگ هنری هستن، میدونند که چه اتفاقی داره میفته.
آقای بهنادی، آقای مردم رو عصبانی کنی،
آقای بهنادی
باور کنی یه کاری یه طرفه انجام میدی که دیگه همه حالشون به هم میخوره. میگه آقا اصلا اگه تو اینجوری روایت میکنی حق به طرف ظالمه.
بله، با تعجب این که در واقع ما یه روب بی وقت داریم، به نظرم بحث جنبندی رو داشته باشیم. از آقای دهنادی شروع میکنیم، حدود 3 دقیقه در واقع در مورد 9 دی رسانه و جنبندی خودشون رو بحث داشته باشن. آقای دهنادی در خدمتیم.
من امیدوارم که
آقای دهنادی یه جوری صحبت کنیم برنامه رو تعطیل نکنن. این آقای دکترم از نون خوردن میفته.
اتفاقا ما خیلی به تحولات رسانه ملی خیلی خوشبینیم، حداقل که این چند مدتی که آقای دبیری آمده، خدا وکیلی آدم حالا انصاف رو بذاره ببینی که خیلی موضوعات داره چند بعدی بررسی میشه و خیلی خوشبینیم. من عرض من اینه که نوه دی نشانه اینه که مردم بسیر هستن و مردم خیلی داناتر از مسئولین هستن و امیدوارم در واقع در جواب مردم بینا مسئولین هم مخصوصا در حوزه فرهنگ و رسانه که میتونم به صراحت بگم ما متاسفانه شکست های بسیار سنگین سوجی تو این سالها تو این دو عرصه در واقع تحمل کردیم. باید بپذیریم که به شدت تحت فشار بودیم، باید بپذیریم که تلفات زیادی دادیم بهش پرداخته میشه. انشالله که تو این حوزه هم نوه دی تو فضای رسانه‌ای تکرار بشه تا جامعه روایتش از خودش، روایتش از دیگران و روایتش از میدان یک روایت برخواسته از واقعیات، برخواسته از فرهنگ و اراده خودش باشه، نه چیزی که بهش تحمیل میکنن. من امیدوارم که نوه دی تکرار بشه، اما این بار نه در کف میدان و توسط مردم، در فضای فرهنگ و رسانه.
حتما اینطور خواهد بود. خیلی ممنونم. اما جناب آقای دکتر ناظمی،
خواهش میکنم. ببینید، در واقع تقارن نوه دی و ایام شهادت حاج قاسم، یک شاید مثلا بتونیم الهامی بگیریم ما از این تقارن، به ما این نوید رو میده که اگر ما انشاءالله ما ملت ایران به خودمون بیاییم و بتونیم مقاومت بکنیم در برابر فریبکاری های جهان مدرن، جهان لیبرال حالا به طور خاص مد نظرم هست، و بتونیم راه خودمون رو پیدا بکنیم، اون راه راه سعادت ما خواهد بود. و در مقابل اگر که اشتباه بکنیم، اگر که ببینید من یه مثال بزنم، حالا شاید خالی از طبعاتم نماشه، این مثالم کشور سوریه که به این روز افتاده. خب خیلی از ما زیارت رفته بودیم، دیده بودیم کشور سوریه. کشور سوریه کشوری نبود که به لحاظ فرهنگی مقاومت چندانی در مورد فرهنگ لیبرال داشته باشه، و همین خاطر وقتی دچار یک بحران سیاسی شد، دچار یک فروپاشی شد و این بلا سرش اومد، و خب حالا الان ما باز با کمک ماست که ایستاده. ما اگر بخوایم راه خودمون رو، راه استقلال سیاسی خودمون رو ادامه بدیم، نیازمند این هستیم که در برابر این فشار جنگ روانی، فشار این جنگ شناختی که شبان روز ما رو داره مورد تهدید و حمله قرار میده، مقاومت کنیم و بتونیم انشاءالله یک مسیر درستی رو پیش بگیریم و امیدوارانه این مسیر رو طی بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر اختری، نظرات شما رو حالا جمع‌بندی که میخواید داشته باشید، حالا از نگاه افکارسنجی، غیر افکارسنجی، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم که من در تو اون نکته‌ای که از کردم، در تو اگه بخواید بحث نوه دی رو بهش بپردازیم و انشاءالله یک تدبیری و تدابیری اندیشیده بشه که ما در آینده یعنی که اتفاقاتی رو نداشته باشیم، از کردم که باید اون پیش زمینه های مسئله، نمیخوام قضاوت کنم، میخوام محترمانه بگم آسیب شناسانه بشه. تو اون آسیب شناسانه یکی از محورهایی که حتما باید مورد توجه واقع بشه، بیطرف بودن داور، یعنی آیا واقعا ما داوری اون مجموعه، چون به هر حال یک تهمتی زده شد، بعد نهایتا شما به قاضی میخوای مراجعه کنی، باید طرف این قاضی رو قبول داشته باشن. این قضاوت نمی کنم، ولی این رو خواهشم اینه، درخواستم اینه، حالا اونایی که به هر حال زیمدخل تو وضعیت، صاحب به صدا نظام و به هر حال احساسی تکلیفی چه از صدا و سیما گرفته، چه از بقیه به اصطلاح دستگاه ها هست، این رو یک نگاه. بعد یکی بود دیگه شب بحث به نظر من کمکاری خود نیروهای انقلاب، خودی کمکاری خود نیروهای انقلاب، یعنی این که ما واقعا چه شدیم، واقعا به کجا، یعنی شما وقتی که برگردی به دهه اول ببینید که چه اتفاقی افتاد، اون موقع چه بود، بعد دهه دوم، دهه سوم، بیا همینجوری ما اینها رو هی به گردن دشمن اندازیم. دشمن جای ببین، دشمن اگه دشمنی نکنه باید تعجب کنی، واسه خاصیتش اینه، خاصیتش اینه. ولی اینکه ما چه کار داریم میکنیم، ما به عنوان حالا به عنوان بچه های انقلابی و به عنوان بچه به صلاح کسایی که برها دایه نظام رو دارن، اینها رو بیام نمیخوام، ولی کن تا با نقش پرکاری، کمکاری، اینها به صلاح آسیب شناسی نشه و درآورده نشه و اینها رو، و الا با گفتن و مناسبت گرفتن و اینها با حلوا حلوا دهن از بوده که شیرین نمیشه. در تو بس نهم دی بینید نوه دی از کردم، من اعتقادم بر اینه که اولا همه بودن، ما این رو یعنی هیچ مردمی، یعنی واقعا خود جوش مردمی بود، یعنی هیچ، آره ممکنه افرادی زیمدخل از جمله خود رسانه، هر کسی به هر حال، منتها اون جگه در صحنه حضور پیدا کرد، آحاد مردم بودن، یعنی نهاد مردم بودن، این رو ببین شکی نکنیم، یعنی همه زیمدخل بود. در آینده من معتقدم که اگر خدای نگرده بخواد اتفاقی بیفته، اگر ما زیرساختار رو بهش توجه کنیم، اگر زیرساختار رو توجه کنیم، این جای امیدواری هست که اولا این اتفاقات نیفته و یا اتفاقات بهتر از نوه دی برای تداوم نظام داشته باشه.
بله.
ببینید در اوتو با اون بحث، البته به قول این دولتی ها یه خبر خوشی هم از روزو که بدم، یعنی این نیست که ما بخوایم الان وضعیت رو سیاه ببینیم. الحمدلله با اومدن دولت جدید یک امیدواری در مردم از بزرگ که پیدا شده، و این امیدواری میتونه یک سرمایه بسیار خوبی باشه، یک سرمایه اجتماعی خوبی باشه. همین اندازه که مردم صبوری میکنن، خودشون بزرگتری همکاری رو دارن انجام میدن. یعنی بعضی از چیزهایی که به هر حال امکان تهیهش، یعنی همین اندازه که یه مدار آهسته تر یعنی با برنامه تر مراجعه کنن به بازار، این بزرگترین کمک است. این اتفاق نمیفته مگر اینکه مردم اعتماد به آینده داشته باشن، اعتماد به مسئولین داشته باشن، و این الحمدلله داره جد. آخرین کاری که حالا ما تو اوائل روی کار آمدن دولت جدید داشتیم، خوشبختانه از حضور که بیش از 58% مردم معتقدن یا معتقد بودن که وضعشون در آینده بهتر خواهد شد.
چه خوب.
و در مقابل چیزی حدود
همین نظرسنجی مرکز
مرکز افکارسنجی ایرانیان،
مرکز تحقیقات هم یه مدلی انجام داد، همین بود، تهران نزدیک بود.
آره بگه ببینید، در مقابل 7.7 یعنی زیر 8% گفتن وضع بدتر میشه، یعنی باز 50% یه عدد قابل توجهی هست. به این آمار ارقام در اواخر دولت قبل خیلی پایین تر بود، خیلی پایین تر بود. اینی که این مسئولیت دولت جدید رو به عنوان یک سرمایه مردمی از بزرگ که دوچندان میکنه، ولی اینه که اینو باید به بهترین نحوی از بزرگ که استفاده بشه.
در واقع اگر... این امیدی که ایجاد شده رو با تلاش و کوشش بتونیم به ثمر برسونیم.
ببینید قطعا همینجوری هست. ببین ما یک یعنی ما متاسفانه توی خراب کردن کارا یعنی واقعا استادی بینی هست کردم. سال 88 اون حضور بیش از 83-84% مرد، 84% مرد و پای صندوق رای اینا، ببینید تو عالم دیپلماسی، توی عالم بیدون ملل حرف برای گفتن
یه رکورد معنا داره.
ببین اونها میدونن چه اتفاقی افتاد، به خاطر همین هم اون به اصطلاح چیزو کردن، یعنی در واقع اون دشمنی اون چنانی رو و اون حجمه و اون حرکت ها رو انجام دادن که ما رو بتونن اون پتانسیل ما رو چکار کنن، به اصطلاح بیارن پایین. چون ها میدونستن تقلب نشده، چون ها نظرستن میدونستن چه اتفاقی از بزرگ که افتاده. ما یه بار متاسفانه اون رو از دست دادیم، اون فرصت رو. این دولت هم به قول تعبیر یکی از این اقتصاددان هم بگفتش که دولت 13 هم اصلا زمان برای اشتباه نداره، فرصت برای اشتباه کردن نداره. یعنی هر کاری که میخواد بکنه قطعا باید با تدبیر، با یک نگاه جامعی به مسئله داشته باشه.
انشاءالله. آقای این نکته دارید آقای دکتر؟
من در تو بحث خود رسانه ها، ببینید ما الان صحبت در رسانه میکنیم. من خب دستی از دور بر آتیش داشتم، یعنی این نیست که به اصطلاح نسبت به رسانه غریبه بوده باشم. خب منم مدیر مسئول هفتنامه بودم، دوبار محاکمه شدم از بزرگ شما شد که به هر حال یه سوء سابقه هایی توی بحث رسانه داشتیم. ببین ما وقتی که ما اقتصادمون 83% دولتی هست، رسانه هامون چند درصد رسانه به اصطلاح دولتیه؟ دولت نه به معنیه به اصطلاح قوه مجریه، منظورم حاکمیته. چند درصد رسانه ها، یعنی بخش خصوصی این جمعیت از بزرگ که مردم، اون رسانه ای که میخواد واقعا زبان گویای مردم باشه کدام رسانه است؟ من روزنامه رو خبر دارم وضعیتشون چیه، خبرگزاری هایی که از بزرگ که به عنوان به اصطلاح اینها وصل به کور یا وصل به خزانه ها نیستن، ببینم چه برای یعنی با چه مشقتی دارن گذران میکنن،
با سختی بله.
با چه سختی دارن جمع. اینه که این بحث میگم بحث خود رسانه، یعنی اون مرجعیتی که باید رسانه ها داشته باشه. یعنی واقعا امروز رسانه های ما در اون جایگاه هستن؟ یعنی واقعا اون اعتماد مردم به رسانه هامون واقعا هست یا نیست؟ نمیخوام قضاوت کنم، ولی اون چی که نشون میده خیلی خبرهای خوبی از این قضیه از بزرگ نیست. یعنی اگه ما لازمه که تو این قضیه از بزرگ که یعنی اگر میخواییم که رسانه با به اصطلاح بتونه اون نقش آفرینی خودش رو، اون چیزی تو دنیا داره انجام، اینجا باید به این قضیه از بزرگ توجه کنیم.
حتما. آقای دکتر اسماعیلی، دقایق پایانی 3.5 مال شماست.
3.5
در خدمت شماست.
من این دقایق پایانی رو میخوام یه مثالی بزنم بر شما. قدیم مادر ما وقتی میخواستن گوشت چرخ بکنن، دستگاه های برقی چرخ گوشت نبود اون موقع، یه دستگاه یعنی در واقع چرخ گوشت های دستی بود، میبستن روی میز و گوشت رو میریختن و با دست اینو باید چرخ میکنن. قدیمی ها میدونن دقیقا چی بود. بعد گاهی اوقات
این قدیمی نیستی ولی بله
برچسب میزنه،
گاهی اوقات این چربیا میرفت لای این چرخ دنده و دیگه شما نمیتونستی چرخ کنی، باید حتما اینو بازش میکردی، این لشک و پلاس و اینا رو از توی چرخ دنده در میآوردی تا بتونین مجددا یه رانده دیگه گوش چرخ. من میخوام به شما بگم آقای البرزی، لای چرخ دنده های ذهن مردم ما و خصوصا نسل جوان ما پر از چیزایی که باید اینا رو در بیاریم یه مرتبه و به این سوالاتشون جواب بدیم، و تا شما به این سوالات جواب ندید، سوالاتی که محصول سالهای سال جنگ روانی دشمن بوده، تا به این سوالات جواب ندید حرف شما رو اصلا گوش نمیدن. و برای این که این اتفاق بیفته ما ناگزیر از یک همکاری مشفقانه بین همه دستگاه‌های فرهنگی و خصوصا صدا و سیما هست، یعنی حوزه‌های علمیه باید بیان پای کار، سازمان تبلیغات باید بیاد پای کار، آموزش پرورش باید بیاد پای کار، ائمه جمعه و جماعات باید بیان پای کار، دستگاه‌های مختلفی که متولی هستن تو بخش‌های مختلف، اینا همه باید به هم کمک بکنن، به هم پاس بدن تا بشه کار کرد. من شرمنده ام اینو میگم، ولی شما دو تا مجموعه فرهنگی تو این کشور پیدا نمی‌کنید که با هم صمیمانه کار بکنن. حتما باید یه اتفاقی، چند تا نامه، چند تا پیگیری، چند تا تلفن پشتش باشه تا دو تا دستگاهی که از یه جا دارن حقوق میگیرن، همشون دارن از بیت المال دارن تغذیه میشن، ولی با هم کار نمی‌کنن. خب چرا الان تو این وضعیتی که دقیقاً مثل یه تیم فوتبال میمونه که بازیکن‌ها باید به هم پاس بدن تا بتونن گل بزنن، اگه به هم پاس ندن که گلی به ثمر نمیرسه. و الان به قول آقای دکتر دیگه ما خیلی وقتی برای این آزمون و خطا نداریم، دشمن داره با تمام قدرت با تمام بضاعتش کار میکنه و هدفش هم ناامید کردن مردم هست، که ما باید بتونیم با کار و تلاش خودمون این امید رو به مردم برگردیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر اسماعیلی. فردا 9 دی این روز رو در واقع گرامی می‌داریم. امشب در برنامه‌مون موضوع بصیرت انقلابی در روایت رسانه‌ای رو با حضور مهمانان محترم جناب آقای دکتر سید مهدی ناظمی، جناب آقای دکتر حسن اختری، جناب آقای دکتر محمد صادق دهنادی و جناب آقای دکتر محمد اسماعیلی بررسی کردیم و به موضوع از زوایای مختلف پرداختیم. تا انعکاس دیگر از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. همه مهمانان عزیز رو هم به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. بسیار سپاسگزاریم که به این برنامه عنایت و توجه دارید. امیدواریم مجموع برنامه ها مورد پسندتون واقع بشه. برنامه گفتگوی من با من رو در این ساعت تقدیم میکنیم.
گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش. انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان با ساب فریاد انسان در گفتگو با ایشتر چیست که سنون مرا در جا کرد. در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
بسیار شلوغی بود امروز. اصلا همیشه همینجوره. همچی که دو قطره بارون بیاد یه ترافیکی میشه که نگو و نپرس. ماشینای مسافرکش توی بارون دیگه مسافر سوار نمی‌کنن. بیشتر دنبال دربستی می‌گردن. جمعیت مسافر هم که لحظه به لحظه زیادتر میشه و کم کم نصف خیابون رو میگیره. توی همچی شلوغی بیشتر راننده‌ها میخوان خودشون رو نجات بدن و زودتر عبور کنن. لذا یه وقت میبینی طرف ماشینش رو انداخته تو لاین مخالف و به سرعت داره مسیر خلاف رو طی میکنه تا از ترافیک اونجا رها بشه. حالا توی این وقت مصیبتی میشه اگه یه ماشین از اون طرف توی خط خودش بیاد. دیگه خیابون کلن قفل میشه و هیچ حرکتی صورت نمیگیره. اون که خلاف اومده نه راه پس داره و نه راه پیش، نمیتونه بره و نمیتونه برگرده. پشتش هم کم کم یه عده ماشین دیگه صف میکشن و خلاصه بلوایی میشه که خلاصیش با کرام الکاتبینه. امروز بارون بود. گذشته از ترافیک هم ما بارون رحمت خداست که بر زمین میباره. خصوصا توی این سال که خشکی و بی‌آبی به نهایت بوده و تقریبا توی تمام پاییز یه دو بارون درست و حسابی هم نداشتیم. حالا باریدن این بارون نعمته، برکته، خدا رو شکر. زمین تشنه بود، چشم انتظار بارون بود که بباره و دلی از عزا در بیاره. هر زمین قابلیت و استعداد خودش رو داره. همه ی زمین ها مستعد رستن و سبز شدن همه ی گیاه ها نیستن. باید استعداد رشد اون گیاه با زمین باشه که سبز شه و عمل بیاد. به غیر این حتی دو زمین مختلف که توش یه چیز کشت میشه، وقتی عمل میاد میبینی یکی بهتر و خوشمزه تر از دیگریه. این همون استعداد ذاتی خاکه، استعداد زمینه که نمیشه و نباید نادیدش گرفت. اون که کشاورزه میدونه توی چه خاکی چه چیزی باید بکاره و چه محصولی بهتر عمل میاد. آب بارون لطیف و زلال و یک دست به همه جا میباره، ولی هر کی قد استعداد خودش از اون بهره میگیره. به قول اون بیت معروف، باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. سعدی این بیت رو ذیل حکایتی میاره که به واسطه اون به استعداد آدم‌ها و ظرفیت وجودیشون اشاره میکنه. صاحب گلستان روایت میکنه که وقتی جماعتی دزد و راهزن بر بالای کوهی مأوا گرفته بودند و از آن ارتفاع هر کاروان که آمد و شد میکرد میدیدند و در آزارش میکوشیدند و مالش میرو بودند. انقدر تعدی ایشان زیاد شد که پادشاه و زمره لشکر به صرافت دفع آفات وجود ایشان افتادند. پس اندیشه کردند که در فلان هنگام که این راهزنان از جایگاه خود بیرون شدند، جمعی پهلوان در محل ایشان مخفی شوند. چنین کردند و پنهان ماندند تا دزدان برگشتند و بساط خفتن مهیا کردند. چون خواب هوش از ایشان رو بود، جماعت پهلوان یک به یک بالای سر ایشان آمده و دست هر کدام بستند و صبح هنگام در حضور پادشاه با دست بسته حاضرشان ساختند. پادشاه یک به یک ایشان را دستور کشتن داد. در میان ایشان کودکی خردسال بود و وزیر شفاعت کرد که این طفلی خرد است و امید دارم که به تربیت خوب خوی بد از سرش بیفتد و راه صلاح و فلاح در پیش گیرد. پادشاه گفت زمین شوره لاله بر نیارد. پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. پس آن بهتر که ریشه فساد از همین آغاز منقطع شود تا کار به تمامی رو به اصلاح رود. وزیر نوبتی دیگر پادرمیانی کرد و استدعا نمود که آن طفل به وی ببخشد، بلکه در اثر آموزش معلم و مکتب خلقش بگردد و اخلاق حسنه پیدا کند. پادشاه گرچه راضی نبود، اما حسب اصرار وزیر و دیگر عمرا موافقت نمود و آن کودک را تحت اختیار وزیر گذاشت. سالی چند بر این بر آمد و وزیر هرچه توانست در تربیت طفل کوشید و از هیچ مضایقه نکرد. کودک خردسال جوانی بالغ شد و با فضایل نیکو آشنا گردید. وزیر این مژده به پادشاه داد که آن طفل طرار اینک جوانی اهل صلاح و فلاح شده. پادشاه نگاهی کرد و گفت گرگ زاده عاقبت گرگ شود، گرچه با آدمی زاده بزرگ شود. کار بر همین منوال بود تا روزی چند جوان از اشرار با فرزند خوانده وزیر قرار و مداری گذاشتند که حالیا اگر او را بکشیم ثروت بسیار به دست آوریم و تا به آخر عمر بی درد سر به سر بریم. جوان پذیرفت و آنچه نباید به انجام رسید. حکایت نزد پادشاه بردند که وزیر به دسیسه آن کودک راهزن کشته شد و مال و ضیاعش بر باد فنا رفت. پادشاه سری تکان داد و گفت شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی؟ ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. و نیز زمین شور سنبل بر نیارد، در او تخم عمل زایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جای نیک مردان. غرض خداوند حکیم آدمیان را حسب شناخت با استعدادهای مختلف آفرید و از هر کس به قدر استعداد خود انجام وظایف را طلبید که لا یکلف نفسا الا وسعها، یعنی که بر هیچ آفریده بیش از وسعش تکلیف نیست. هر کس به قدر حد خود و به اندازه تاب و طاقت خیش مسئول است و همانقدر بایست پاسخگوی عمل خود باشد. آن که فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین، صورتی دیگر از همین حال است. مولانا را در این معنی بیتی است. او هر آدم را به ظرفی تشبیه کرده و گفته هر کس به قدر ظرف خیش از دریا آب برمی‌دارد و بیش از آن برایش ممکن و مقدور نیست. گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. بادا که خداوند تعالی ما را در انجام وظایف خود یاری فرماید و توفیق حرکت عطا فرماید انشاءالله.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید.